أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون درباره ثمره بحث مقدمه موصله بود. عرض کردیم که بحث مقدمه موصله رو به طولهی و تفصیله که فکر میکنم مدت چند هفتهی حداقل گرفتارش بودیم، دیدیم مبانی مختلف رو، سخنان بزرگانی که در مسئله گفته شده بود. از دیروز رسیدیم به بحث ثمره. واقعیتش اینه که ثمره بحث، ثمره اگر این ثمره‌ای که الان مطرح می‌کنیم وارد باشه و درست باشه، ثمره معتنابهی است، به این جهت که ما بسیاری از مواقع یک وظائفی داریم که این وظائف رو انجام نمیدیم و در همون حالی که ترک واجب داریم میکنیم، میریم یه واجب دیگه انجام بدیم. مثلا فرض بفرمایید که ممکنه از نظر شرعی الان بر من و شما واجب باشه پاشیم بریم در فلان منطقه تبلیغ اسلام کنیم. از نظر شرعی بر ما واجب باشه که بریم جهاد کنیم، اما به هر جهت این کارو نمی کنیم. در وقتی که این کارو نمی کنیم، خب طبیعتا نماز که می خونیم، طبیعتا روزه که می گیریم، ممکنه عبادات زیادی انجام بدیم، قالا عبادات واجبم نباشه، زیارت بریم، یا از اموری که این روزا بر طلبه ها قطعا پیش اومده مصداق اصلی اینه، خب طلبه وظیفش درس خوندنه، یعنی به عبارت دیگه مثل یک کارمند چطور استخدام میشه که باید 5 روز هفته رو بره سر کار. طلبه داره این شهریه رو میگیره با این شرط که باید درس بخونه، اما نمیخونه، یا رو میاد یا رو نمیاد. حالا اون روز که نمیاد ممکنه در حال عبادتی باشه، چیه؟ رفته کربلا، رفته مشهد. لذا اگر این ثمره رو در این بحث پذیرفتیم، ثمره مهم نیست. چی بود ثمره؟ این که می گفتن که خب انجام واجب اهم یه مقدمه ای داره و اون مقدمه عبارت است از ترک مهم. شما کی میتونی بیایی درس که اوجب واجبات بر شماست؟ هم از حیث حالا تشخیص، هم ممکنه بگید به خاطر اون قراردادی که با امام زمان داری. در حقیقت میگم دیگه، مثل اجاره، یک طرف اجاره کرده، خب اجارهش عمل نمیکنه، اجیر شده کارشو عمل نمیکنه. شاخدوم که نداره که دوزی، یکیش همین. این کی میتونی بیای درس؟ وقتی که زیارت رو ترک کنی. کی میتونی ازاله نجاست کنی؟ مثالمون دیگه از این به بعد ببریم رو ازاله نجاست، با یه مثال پیش ببریم. وقتی نماز رو ترک کنی، وارد مسجد میشی، مسجد اون گوشش نجسه، به خاطر اینکه واجب مزیقه فوراً ففوراً باید انجامش بدی، همون لحظه باید بدوی، نمیری آمیستی اون گوشه، میگی به ما چه، بالاخره یکی پیدا میشه، الله اکبر. ازاله نجاست مقدمش چیه؟ ترک الصلات. ترک الصلات مقدمه ازاله نجاست. خب شما میگی ترک الصلات مقدمه ازاله. اگه گفتیم مبنای مشهوره، ترک الصلات مطلقا مقدم است و چون مطلقا مقدم است فلیکن واجبا، انجام نماز حرام، ترک نماز واجب، انجام نماز حرام، در نتیجه به چی میرسیم؟ به این که این نماز شما حرامه، نماز حرام باطله. 5000 تا بخون باطله، مفت گرونه، باید دوباره بخون. تو مثالای ساده اگه گفتی آمدن درس بر شما واجبه، اما ذاتن اما به سبب اجاره، ترک زیارت واجبون به باب مقدمه، خود زیارت حرامون، سفر سفر معصیته، علاوه بر اینکه زیارت باطله و ثواب نداره، سفر هم میشه سفر معصیت، تمام نمازش هم باید 4 رکعتی بخونه. این ثمره بزرگیه. اما اگه نه، کسی مثل صاحب فصول شد، گفت هر مقدمه واجب نیست، مقدمه موصله واجب. یعنی چی؟ یعنی ترک نمازی که منجر به ازاله بشه واجبه، ترک نمازی که منجر به ازاله بشه واجبه. اون وقت انجام نماز نقیض این نیست که، نقیض واجب حرامه، اما انجام نماز نقیض ترک صلات موصل نیست. چرا؟ چون ممکنه شما نماز نخونی، ازالم نکنی. پس انجام نماز نقیض ترک الصلات الموصله نیست، ترکی که شما رو به او برسونه. اگه نقیض بود نمیتونستن هر دو رفع بشن، اما اینجا میتونن هر دو رفع شن. چه کار کنی؟ شما بیای اون دمه بشینی نگاه کنی، نه نماز بخونی نه ازاله کنی. به این جهت نمازت نقیض نمیشه، لذا ترک الصلات الموصل بله واجبون، اما انجام نماز حرام نیست چون نقیض اون نیست. وقتی حرام نشد پس باطل هم نیست. اگه نمازم خوندی نمازت درست. لذا اگه قائل به مقدمه موصل شدیم، حضرت عالی کربلا رفتی، درسته؟ درسته که آمدن درس اوجب بود، درست ترک سفری که موصل است به درس مقدم است، ولی انجام سفر که نقیض ترک سفر موصل نیست. چرا؟ بخاطر اینکه نقیض یعنی اگه او نبود این باشه، ممکنه شما زیارت نری درس هم نیایی، تو خونه بخوابی که به حول عمده. پس اگه قائل به مقدمه موصل شدیم راحت میشه درس نیامد، میشه زیارت رفت، میشه همه کار کرد. این اون ثمره ایست که آقای آخوند میگه بر این بحث مترتبه. مرحوم شیخ انصاری میگه نه، این ثمره نیست و جواب سنگین میده. میگه طبق هر دو بیان انجام نماز حرامه. فرقی بین مقدمه موصله و مقدمه غیر موصله نیست. چرا؟ ها. از اینجا بعدش بحث ذره سخت میشه. ایشون میگه نگاه کنید، دو سه تا نکته رو بگیم تا مطلب راحت و روون حل شه. یکی، ما یک چیزی داریم به عنوان این که میگیم این مصداق ذاتی یک شیئه، یک چیزی داریم میگیم مصداق عرضی. خوب به این توجه کنید. الان شما مصداق انسانی، اما مصداق ذاتی انسانی یعنی چی؟ یعنی انسانیت ذاتی شماست. اما از اون طرف مصداق سفیدی هم هستی، اما مصداق عرضی سفیدی هستی. چون مصداق ذاتی سفیدی در حقیقت چیه؟ اون سفیدی است که در شما وجود داره. سفیدی که در شما وجود داره، چون کل ما بالعرض لابد و انینتهی الا ما بالذات، این که شما سفیدی، در حقیقت سفیدی شما مصداق ذاتی سفیدی است. برای اینکه مثال ساده بزنم در ذهناتون بیاد، با اینکه در مثال یه مناقشت و مایی، یه مسامحت و مایی است، ولی بهتر فهمیده میشه. دیوار مصداق ذاتی جسمه، چون واقعا جسمه، اما این دیوار سفیده. این مصداق عرضی سفیده. مصداق ذاتی سفید چیه؟ اون رنگیه که اومده روش. به سبب اون رنگ این شده سفید. عمامه شما مصداق ذاتی پارچه است، اما سیام هست یا سفید هم هست، به سبب اون رنگه. این در ذهن اون باشه. پس ما یه مصداق ذاتی داریم، یه مصداق عرضی. ببریمش تو اعتباریات. نمازی که شما الان وامیسی اینجا میخونی مصداق ذاتی صلاته. یعنی این کاری که شما داری میکنی الان دلار راست میشی، این مصداق ذاتی صلاته. اما همزمان شما با این نماز از دست کسی که تنبالت بود تو رو دستگیر کنه فرار کردی. مثلا یه نفر اومده عقب سرت، شما یواشی میری تو صف نماز جماعت وامیسی، اون دیگه تو صف نماز جماعت نمیتونه شما رو پیدا بکنه. پس این نماز شما مصداق عرضی فراره. مصداق ذاتی چیه؟ نمازه. اما از اون بر عامل فرار هم هست، مصداق ذاتی عامل فرار، مصداق عرضی برای عامل فراره. خب نکته اول، مرحوم آقای شیخ میگن نگاه کنید، یه وقت شما میگید اساساً مصادیق عرضی حکم عنوانها رو نمیگیرن. قبل اینکه حرف شیخ رو بگم، این مقدمه دو رو بگم، این مقدمه دو هم به دردمون میخوره. مقدمه دو اینه، احکام شرعی میان رو عناوین، یعنی شارع بهت میگه نماز، شارع به شما میگه روزه. وقتی عنوان رو واجب میکنه، مصادیق ذاتیش قطعا واجب میشه، تردیدی نیست. اما سخن اینه آیا مصادیق عرضیش هم واجب میشن؟ این یه بحث. آیا حکم سرایت به مصادیق عرضی هم میکنه؟ در اینکه به مصادیق ذاتی قطعا سرایت میکنه تردیدی نیست. وقتی حکم اومد رو صلات، قطعا این دلراست شدن شما چیه؟ این دلراست شدن شما واجب. اما آیا حکم به مصادیق عرضی هم سرایت میکنه؟ حالا ببینیم، ببینیم اصلا واردون نشه الاسم. الان بریم سراغ مثال خودمون. قرار شد یه نفر اومده دنبال شما، چک برگشتی داری خدای نکرده، میخواد بگیرت، شما مد دستش فرار میکنی، میری میزنی به صف، میری وسط صف با میسی به نماز، یه دونه عبا میکشی به سرت، فرار. این کار شما فراره، مصداق ذاتی فراره. اما نماز چی؟ نماز مصداق ذاتی فرار نیست، نماز مصداق ذاتی نمازه. در این کار خاص هم فرار اومده هم صلات اومده، منتها این نماز به ماه و نماز مصداق عرضی شده برای فرار کردن. حالا اگه ما گفتیم فرار حرامه، آیا این نمازم حرام میشه؟ یعنی نماز چون مصداق عرضی برای فراره حرامه؟ آیا حکم از عنوان به مصداق عرضی هم سرایت میکنه؟ اینم به نوعی آره، به نوعی بله بله میشه. البته حالا بحث داریم، یه مقدار میگم به نوعی چون این الان وارد میشه، این پیچه میپیچه، بعد امام وارد میشه بحثای باز میکنه، بس هی همینجوری تو همین دست فرمونه بازش میکنیم، فعلا داریم تیترشو باز میکنیم. به نوعی اصل بحث در زد میاد، حتی صاحب فصول هم این بحث رو تو زد آورده، اما حالا تو اینجا که اومده همینجا بحثش کن. واسی بلا طبیعت میخوره، یعنی طبیعت عنوان که یکیه، به مصداق نمیخوره، به طبیعت میخوره، به عنوان میخوره. سوال اینه، آقای شیخ انصاری میگه آقا تکلیفونو معلوم بکنیم که آیا مصادیق عرضی هم حرامند واجبند؟ فرق نمیکنه، مصادیق عرضی محکوم به حکم عنوان میشن یا مصادیق عرضی محکوم به حکم عنوان نمیشن. این دوتا رو داشته باشید. ایشون میگه چه اینو بگید میشن چه بگید نمیشن فرقی بین مقدمه موصله و غیر موصله نیست. پس ما باید یه بار در رابطه با جایی که میشن بگیم چرا فرق نیست، یه بار در جایی که بگیم نمیشن. یعنی چی؟ یعنی این که مصادیق عرضی واجب نمیشن. هیچ فرقی، شیخ انصاری مدعیه، هیچ فرقی بین مقدمه موصله و مقدمه مطلق نیست، نه در فرضی که بگیم وجوب روی عنوان رفته و به مصادیق عرضی هم سرایت میکنه، هم در جایی که بگیم وجوب روی عنوان رفته و به مصادیق عرضی سرایت نمیکنه. قبل از اینکه دلیل شیخو بگیم یه تعبیری بگیم. بعضن به مصادیق عرضی از تعبیر مقارن استفاده میکنن، ملازم، مقارن، به جای تعبیر مصادیق عرضی که ما گفتیم تعبیر رو میگن اینا مقارنند. یعنی میگن این شی مقارن اوست، یعنی مصداق عرضیش. الان میتونیم بگیم این نماز شما مقارن با فراره، میتونم اینجوری بگیم. ما میگفتیم مصداق عرضی است، فنی تره، میتونید هم بگید مقارن با فراره. یعنی من نمازی خوندم در حال مقارنت با فرار. الان وارد اون حیثیت نشیم. عرض عرض فعلا، قطعا عرض ذاتی که نیست که، همون میشه عرض غیر ذاتی. خب اگر مرحوم شیخ میگن اما طبق نظر مقدمه، اگه گفتید که وجوب سرایت به مصداق عرضی میکنه، خب در هر صورت چه قائل به وجوب مقدمه موصله بشید چه قائل به وجوب مقدمه غیر موصله، در هر صورت واجب و در هر صورت ترک الصلات واجب، در هر صورت انجام الصلات حرام. چرا؟ توضیح میدم. برای اینکه اول مبنای اول، پس بدونیم کجا داریم میریم. داریم با فرضی بحث میکنیم که میگیم حکم به مصداق عرضی یسری سرایت میکنه. اگه قائل شدیم به مقدمه مطلق موصله، نه میگیم نماز، میگیم ازاله واجبون، ترک الصلات مقدمه ازاله، ترک الصلات یه مصداقی داره به عنوان نماز، ببخشید ترک الصلات نقیزی داره به عنوان نماز، حرام. این که قبول دارید، خب درست. اما از اون وقت اگه گفتیم مقدمه موصله، میگیم ازاله واجبه، هر کل صلات الموسل واجب، یکی از مصادیق عرضی ترک صلات موسل انجام نماز دیگه، چون ترک صلات موسل دو تا مصداق داره، یک انجام نماز، دو ترک نماز و ترک ازاله توامان، نه نماز بخونی نه اونو انجام بده. این دوتا هر دو مصادیق عرضی چی هن؟ ترک الصلات الموسل. یعنی ترک صلات الموسل اگر بخواد موجود بشه، ترک صلات الموسل، این الموسل صفت ترکه، ترک صلاتی که این ترک شما رو میرسونه، این اگه بخواد در عالم واقع بشه دو تا مصداق نباید باشه. یک، انجام نماز نباید باشه. دو، ترک صلات بلا ایصال نباید باشه. آره دو تا اون فقط مصداقشه. نه مصداق یکیه، مصداق ترک و صلات الموصل یکیه، اونم ترک و صلات الموصله. نقیزش چیه؟ نقیزش رفع ترک صلات موصله. رفع ترک صلات موصل که نقیزشه دو تا مصداق داره. یعنی اگه ترک صلات موصل نکنی، ترک صلات موصل نخواهی بکنی، چی اتفاق میفته؟ یا نماز بخون یا اونو بده. پس نقیزش دو تا مصداق داره، خودش یک. مثال ساده بزنم در ذهن دوستان بیاد. ایناست که گفتم ویروس که ورود به بحث کردیم، گفتم این تو اضافات گیج میشید، او باید توجه کن. یه مثال ساده بدونید چرا گیر میکنیم، از این به بعد با این توجه میتونیم بریم جلو. من به شما میگم غلام، نقیز غلام کیه؟ لا غلام. اما گفتم غلام زید، نقیز غلام زید چیه؟ لا غلام زید. لا غلام زید دو تا مصداق داره. یک، کسی که اصلا غلام نیست. دو، کسی غلام هست، غلام زید نیست. وقتی یه طرف مقید میشه، طرف دوم نقیزش دو تیکه میشه. اگه سه تا شد اون وقت نقیز سه تا میشه. یعنی گفتیم غلام زید ایرانی، اون وقت سه تا مصداق پیدا میکنه نقیزش. یک، اصلا غلام نباشه. دو، غلام باشه مال زید نباشه. سه، غلام باشه مال زید هم باشه ایرانی نباشه. اگه چهار تا قید پیدا کرد، پنج تا، شیش تا، همینجوری. حالا ما سخنمون اینه، ترک صلات کدوم ترک؟ الموصل، نه هر ترکی. ترک نمازی که یعنی نخوندن نماز، نخوندن نمازی که شما رو به ازاله میرسونه دوتاست. نقیزش دوتی که میشه، یک، خواندن نماز. دو، نخوندن نماز و نرسیدن به ازاله. یعنی نماز هست، ازاله نیست، یا نماز نیست، ازاله نیست. خب آی شیخ میگه اگه گفتید واجب ترک و صلات الموصله، مصادیق نقیز چی میشن؟ دو چیز، یا نماز بخون، تو اگه نماز بخونی نمیرسی به ازاله. دو، نماز نخون، ازالم نکن، اونم نمیرسی به ازاله. ولی اینا هر دو مصداق عرضی هست. مصداق عرضی هست برای چی؟ برای نقیز ترک صلات موصل. ترک صلات موصل واجبون، نقیز ترک صلات موصل حرامون. مصداقهای این نقیز مصداقهای عرضی هن، یا به تعبیر ایشون مقارنن، ملازمن. اگه گفتید حکم یسری الال مقارن، اونام حرام میشن. پس انجام نماز باز حرام شد، ثمره ای وارد نشد. اما اگه گفتیم نه، لا یسری، اگه گفتیم که اساساً حکم به اینجا سختان، اگر گفتیم حکم به مصداق عرضی سرایت نمی کنه، ایشون میگه خب باید در ترک مقدمه موصل بگید انجام نماز حرام نیست چون مصداق عرضی است. اما نکته اینجاست که در قول مشهور هم باید همین حرفو بزنید. چراییش نکته دقیقی داره، خوب توجه کنید. در منطق گفتن نقیض و کل شیئن رفعه، نقیض زید چیه؟ لازید. نقیض لازید چیه؟ نه لالازید، نعمو زید مستاقن میشه، باریکلا میشه مستاق، ولی مستاق عرضی نه مستاق ذاتی. چرا؟ چون زید امر وجودیه، لالازید امر عدمیه. وقتی اینجوری شد پس اونم میشه مستاق عرضی لایسری، اونم نماز حرام نیست. دوباره بگم، میخوام عبارت آقای شیخ رو کامل با دقت واو به واو بخونیم، البته از کفایه بخونیم، بحث رو یه بار دیگه باز کنیم. مرحوم آقای شیخ میگه آقا از دو حال خارج نیست، یا میگید حکم به مصداق عرضی سرایت میکنه، یا میگید به مصداق عرضی سرایت نمیکنه. اگه میگی به مصداق عرضی سرایت میکنه، در این صورت فرقی نمیکنه، نماز نقیض ترک و صلات هست پس حرام است، نماز مصداق عرضی ترک و صلات الموصل هم هست حرام است. اگه میگی سرایت نمی کنه، اون وقت نماز مصداق عرضی ترک و صلات الموصل است پس حرام نیست، نماز مصداق عرضی ترک و ترک صلاته نه مصداق ذاتی، اونجام سرایت نمی کنه. ببینید عبارت شما، و ربما اورد علی تفریع هذه الثمره بما حاصله، این مطلب شیخ انصاری است، به ان فعل الزد و ان لم یکن نقیزا لترک الواجب. ما الان بالاش یه تیکه می نویسیم چی؟ البته تو توضیحاتمون هم هست، می بینید فعل زد یعنی انجام نماز، نقیض ترک واجب نیست. واجب چیه؟ ترک نماز، فعل نماز نقیض ترک نماز نیست. مقدمتاً از حیث مقدمه ترک الواجب مقدمتاً، اون ترک واجبی که مقدمه است. چرا نقیض نیست؟ به همون بیانی که گفتیم، چون نقیض ترک واجب ترک واجبه نه انجام واجب. نقیض لازید لالازیده نه زید. پس فعل زید یعنی انجام نماز نقیض ترک نماز نیست، ترک نمازی که مقدمه است بنابر مقدمه موصله. الا انه لازمون، ولی ملازم که هست، ما گفتیم بیرون بذار مصداق عرضی لما هو امن افراد نقیز، ملازمه مقارنه. چرا؟ به خاطر اینکه نقیز ترک صلات الخاص یعنی ترک صلات موسل، نقیزش رفعه برداشتن، و هو امن رفعش اعم از اینی که نماز بخونی و ازاله نکنی یا نماز نخونی و ازاله نکنی. اعم من الفعل و ترک الاخر المجرد، ترک الاخر المجرد یعنی ترک نماز مجردن ان الایصال، ایصال نباشه. ولی و همین مقدار یعنی ملازم بودن مقارن بودن و هازا یکفی فی اثبات الحرمه، این مقدار بر حرمت کافیه. این طبق نظر کسایی که میگن مصداق عرضی حرام میشه. و الا اگه کسی گفت نه مصداق عرضی حرام نیست، اصلا مصداق عرضی حرام نمیشه، لم یکن فعل المطلق محرما، انجام مطلق هم حرام نیست. کجا؟ طبق مبنای مشهور فیما اذا کان ترک المطلق واجبا، طبق مبنای مشهور بود ترک مطلق واجبه دیگه، در اون جایی که ترک مطلق واجبه فعل مطلق هم واجب نمیشه، ببخشید فعل مطلق هم حرام نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اونم مصداق عرضیه، لان الفعل یعنی انجام نماز ایزن همونطور که طبق نظر مقدمه موسله بود لیس نقیزن لترک. چرا؟ به خاطر اینکه ترک، به خاطر اینکه فعل امر وجودیه، لانه یعنی لان الفعل امر وجودی، نقیز ترک رفع و ترک، و رفع و ترک انما یلازم یعنی مصداق عرضی، رفع ترک ملازم است با فعل مصداقا، یعنی به عبارت دیگه انجام نماز مصداق عرضی برای رفع ترکه، ولیس اینه، اینش نیست، مصداق ذاتیش نیست. فکما ان هذه الملازمه، از اون جایی که این ملازمه شما میگید تکلیفی اثبات الحرمل مطلق الفعل، میگید ملازمه زیرش رو نویسیم یعنی مصداق عرضی، مصداق عرضی کافیه برای این که بتونه حرمت رو برای مطلق فعل یعنی انجام نماز در کجا؟ در جایی که مبنامون مبنی مشهوره ثابت بکنه. فکذالک تکفیف المقام، در ماننفی هم کافیه، فالمقامی در بحث مقدمه موسله. بله یه فرقی داره با اون، این که اونجا از بیرون گفتیم غلام زید چند تا نقیز داره؟ یه دونه. ببخشید غلام چند تا نقیز داره؟ یه دونه، لا غلام. اما غلام زید چند تا نقیز داره؟ دو تا. بله فرقش اینه، انما النقیز فی مطلق ترک، یعنی حسر مصداقش در فعل فقط، ترک صلات مصداقش انجام نقیزش انجام نماز، اما نقیز ترک خاص یعنی ترک موسله به ازاله که میشه ترک الموسل، این فلهو فردان، دو تا فرد داره. ولی وذالک لا یوجد فرقا، اینکه فرق ایجاد نمیکنه، فی ما نهن و به صدده. معسل حرف آقای شیخ انصاری که به این بیانی که بنده گفتم سادشم کردیم هرچی میشد اینه که آقا یا میگی که حکم به مصداق عرضی سرایت میکنه یا میگی نمیکنه. اگه میگی میکنه که هر دو جا باید بگی، چه مقدمه موصله چه غیر مقدمه. اگه میگی سرایت نمیکنه بازم در اونجا هم باید بگی نمیکنه. چرا؟ به خاطر تنها، یعنی نکته دقیقش اینجاست. چرا؟ به خاطر اینکه انجام نماز، انجام نماز نقیز حقیقی یا به تعبیری مصداق حقیقی نقیز ترک صلات نیست، اونم مصداق عرضیشه. این مطلب شیخ مرحوم آقای آخوند جواب میده، بعد وارد، بعد اینکه جواب آخوند رو خوندیم تازه باید برگردیم بریم صحبت امام. امام چهار تا اشکال میکنه، دو تا به شیخ دو تا به آخوند، که تازه ببینیم چی دستوش در میاد.